بحث رو از اینجا میخوام شروع کنم که یه شخصیتی رو ما در تاریخ میبینیم به نام شبث ابن ربعی. شبث ابن ربعی از قبیله بنی تمیم است، یک کسی بعد از پیامبر ادعای نبوت کرد به نام سجاح. این آقای شبث ابن ربعی رفت سخنگوی این سجاح شد و ادعای دروغ او رو منتشر می‌کرد با خطابه، با سخنوری، حرفای او رو بین مردم پخش می‌کرد. بعد همین آقای شبث ابن ربعی مسلمان شد، یعنی از اون پیغمبر تقلبی دست برداشت و به پیامبر اسلام ایمان آورد. در زمان خلفا یار خلفا بود، کنار خلفا و تو دربار خلفا خیلی جا حضور داشت. وقتی امیرالمومنین علیه السلام به حکومت رسیدند با حضرت امیر بیعت کرد. بعد از بیعت با امیرالمومنین مدتی بعد در جرگه خوارج در آمد. بیعت با امیرالمومنین که اون وقت به حکومت رسیدن تا قصه خوارج حدود 3-4 سال طول کشید. بعد از فتنه خوارج توبه کرد و به امام حسن پیوست و با امام حسن بیعت کرد. بعد در صف دشمنان امام حسن در آمد و با امام مجتبی علیه السلام جنگید. می دانید امام مجتبی لشکری رو برداشتن بردن که با دشمنان بجنگند، با معاویه و دار و دستش جنگ صفین رو ادامه بدند، ولی بین راه در مدائن دشمنانی حضرت رو ضربت زدند و بدعهدی کردند، خیانت کردند. کار منجر شد به صلح تحمیلی بر امام مجتبی با معاویه. این آقا در صف دشمنان امام مجتبی در آمد، کسی که با امام مجتبی بیعت کرده بود. بعد در زمان ابا عبدالله علیه السلام با امام حسین جنگید و جزء قاتلان و خیانتکاران تاریخ عاشورا بود. در زمان پیروزی مختار آمد به مختار پیوست. مختار هم بنابر مسائلی که میخواست دشمنان رو کم کنه، مهار کنه، بیعتش رو قبول کرد. ولی بعد از پیش مختار هم گریخت. من بحث رو از اینجا آغاز میکنم که بزرگواران، خواهران، برادران، در این 4-5 دقیقه‌ای که من درباره آقای شبث ابن ربعی یه توضیح کوتاه و اجمالی دادم، شما قضاوتتون درباره شخصیت شب است چیه؟ چی به ذهنتون خطور میکنه؟ شب است رو چجور آدمی به حساب میاریم؟ شما اگر بخواین الان به درایتتون مراجعه بکنین، میگین که این آدم یا آدم نان به نرخ روز خور و چهره به چهره متفاوت شدن به همچه آدمی این آقای شب است که این میاد و اینطور یه جا با دشمن پیامبره، با پیامبر قلابی و دروغینه، یه جا با پیامبر اسلامه، یه جا با امیرالمومنین با خلفاس، یه جا با امیرالمومنینه، یه جا با خوارجه، یه جا با امام حسنه، یه جا دشمن امام حسنه، یه جا قاتل امام حسینه، یه جا با مختاره، یه جا فراری از مختاره. نمیگین این چقدر شخصیت ملون رنگ به رنگ و بی اصل و نسبی داره؟ با اینکه از اشراف کوفه است، از اشراف عربه، یعنی به ظاهر در تشخص ظاهری وجاهتی داره، اما با اینکه وجاهت و آبروی ظاهری داره ولی شخصیتش ثبات نداره. از اینجا من میپردازم به این مطلب که بزرگواران، یکی از فتنه ها و آفات بی ثباتی در شخصیت. خدا هم در قرآن بهش پرداخته که بعضی انسان ها ثبات درستی در شخصیتشون ندارند، دینشون فصلیه، ثبات شخصیت ما کجاها باید باشه؟ در زندگی اقتصادی ما ثبات شخصیت میخوام، در زندگی خانوادگی ما ثبات شخصیت میخوام، در زندگی دینی ما ثبات شخصیت میخوایم، در زندگی اخلاقی ما ثبات شخصیت میخوایم، در زندگی فرهنگی ما ثبات شخصیت میخوایم. حالا من یک به یک مثالهاشو میزنم، بعد با آیه قرآن مطلب رو تطبیق میکنم و یه نتیجه گیری و صحبتم رو جمع میکنم. ببینیم بزرگواران، ثبات شخصیت در امور اقتصادی چیه؟ اگه آدم یه جا حلال خور باشه و بعد یه جایی که رسید پای لقمه حرام، سامسونت پر از دلار، زانواش خم بشه، این ثبات شخصیت اقتصادی نداره. ثبات شخصیت دینی چیه؟ اینکه آدم مثلا ماه رمضان و شب قدر دیندار باشه، محرم و عاشورا دیندار باشه، ولی وقتی از اینها خارج شد دین براش ثباتی نده، ارزش‌ها رو براش حاکم نکنه، بایدها و نبایدها رو معلوم نکنه، این دچار ثبات شخصیت دینی نیست. الان ما یه عده رو داریم، متدینن، نماز خونند، اما توی ایام دینی و اعتقادی خوب دین دارند، از اون ایام که خارج میشن یا تو مکان دیانت پیشگان، تو مکان دین باوران وقتی واقع میشن، مثلا تو مسجد باشن، تو هیئت باشن، دین دارن، واقعا هم دین دارن، نمیخوان دروغ بگم. اما اگر الان همین آدم رو برداری برای مثلا یه هفته بذاریش کنار دریا با یه دنیا مثلا زمینه‌های گناه، یه هفته قبل که تو مسجد بوده با یه هفته بعدش که کنار دریاست، ببینید قابل قیاس نیست. همه رو نمیگم، کسانی که شخصیتشون ثبات دینی ندارد، اینا یه همچین عاداتی دارند، همچین مشکلاتی دارند. خب باید چیکار کرد؟ از اینجا ما میگیم که یکی از جلوه های دیگر بی‌ثباتی در شخصیت، بی‌ثباتی در فرهنگ. ما یا فرهنگ امیرالمومنین، فرهنگ نماز، فرهنگ صداقت و سلامت نفس، فرهنگ عفاف، فرهنگ اخلاق و مداری، اینا برامون حاکمه؟ آقایون خدام نیستنش کدام؟ آقا در درهای شبستان رو ببندیم، بچه ها تو سالن امام خمینی مجاور بازی بکنن، وقتا صداشون این آقای خانم ها رو اذیت میکنه، نه ما رو. اونا به بازیشون رسیدن، ما هم به صحبت خودمون رسیدیم. بالاخره اونا هم از زندگی آپارتمانی پناه آوردن به این فضا. خب یه صلوات بفرستیم. ببینیم بزرگواران، ثبات شخصیت در دین، ثبات شخصیت در اقتصاد، ثبات شخصیت در فرهنگ، ثبات شخصیت در خانواده. بعضی ها میبینید اصلا ثبات شخصیت در خانواده ندارند، گاهی مثلا بسیار با محبتن، بعض وقتا بسیار عصبانی و اصلا خلقشون قابل تحمل نیست تو خونه، هم از بین آقایون هم از بین خانم‌ها. این ثبات شخصیت خیلی مهمه که انسان رنگ به رنگ نشه، اعتدال داشته باشه، یه زمینه ای رو انتخاب بکنه و بر این زمینه اعتدال زندگیش رو استوار بکنه. اگر این استواری، این ثبات وجود بیاد، ببینید زندگی آدم در اقتصاد، در خانواده، گاهی میبینید مثلا یه آقای عصبی میشه، تمام هویت خانوادگی خودش رو تخریب میکنه، همسرش رو، اولادش رو. گاهی تو نامه هایی که برای ما میاد از کسانی که گاهی متدینن، اهل نماز و مسجدند، اما ثبات شخصیت ندارن. خب اینا عیبه که آدم ثبات شخصیت نداشته باشه، بزنه همه چی رو تخریب کنه. چه خبره؟ مثلا فرض کنید که یه چیزی بر وفق مرادش نبوده، دی دین ما فرهنگ گفتمان قرار داده. حالا ما در ادامه مباحث خواهیم گفت که الان تصور بفرمایید تو خانواده ها، همین خانواده های خودمون، زن و شوهر در شبانه روز چه مقدار با همه حرف میزنن؟ نیم ساعت، یک ساعت درباره مسائل خانواده، چه حالا اقتصادی، چه فرهنگی، چه تربیتی، چه فرزندان، یه ساعت، نه نیم ساعت به حرف زدن میرسن، میپردازن. یا خانم جدا سرش تو گوشی موبایل، آقا جدا سرش تو گوشی موبایل، و اصلا به هم نمیرسن. همه اینها منشأش میشود این که اون تعادل به هم بخوره. تعادل که به هم خورد، صفا و صمیمیت، اخلاق مداری، زندگی الهی، اون چیزی که دین برای ما ترسیم کرده به وجود نمیاد. من یه آیه میخوام براتون بخونم که این آیه میتونه در بحث ما حرف برای گفتن داشته باشه. آیه 44 سوره بقره است. میخونم، یه توضیح میدم و بعد یه جمع‌بندی از بحث امشب بکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. بین یه صلوات دست جمعی هم بفرستیم. خدا می فرماید ولا تلبس الحق بالباطل. بعضی وقتا حق و باطل رو ما قاطی میکنیم، جستمون بعضی وقتا حقه، بعضی وقتا باطله. ولا تلبس الحق بالباطل، لبس یا لبس یعنی پوشاندن، پوشانیدن، قاطی کردن. حق و باطل رو با هم مخلوطش میکنیم، کنار هم میچینیم. باطنمون باطل میشه ولی ظاهرمون حق میشه. قیافه یه حق به جانبی میگیریم ولی باطن باطله. ولا تلبس الحق بالباطل و تکتم الحق، حق و پنهان نکنیم. حرام خوری و با حلال خوری قاطی نکنیم. سفر شمالتون رو با مشهد کنار هم نذارین و بگین خب اونجا اقتضایش زیارت امام رضا بود، اونجا فرهنگ بیبندوباری و برهنگی بود. یه شب عروسیتونو با یه شب عاشورا نگین خب حالا اونجا رفتیم بهش، اونجا حالا یه شب رفتیم یه سر جهنم و برگشتیم، انشالله خدا میبخشه. بلا تکتم الحق بالباطل، حق و با باطل کتمان نکنین، نپوشونیم، قاطی نکنیم. و تکتم الحق، کتمان نکنید حق رو. و انتم تعلمون، در حال که میدونیم. ما طلبه ها میگیم واو عالیه است، در حالی که انتم تعلمون، شما میدونید دارین چیکار میکنید. هر کی خودش بر نفس خودش بصیره، خبیره، میدونه چی کار داره میکنه، میدونه چه خبره. بنتم تعلم. بعد خدا برای این که جلو به این ناخالصی ها رفت و برگشت ها رو بگیره، میفرماید چند تا کار بکنید: و اقیم و صلاح و آت و زکاه ورکه عمر راکعین. نماز به پا دارین، زکات بدین، رکوع کنین با رکوع گذاران. رکوع کنین با رکوع گذاران یعنی تو نماز جماعت، تو جماعت متدینین حاضر بشین، مهر دینداری به پیشونیتون بزنین. وقتی مهر دینداری خوردین یه کارایی رو ابا میکنین. ما رو که تو جلسه امام حسین دیدن که نباید به این وضع ببینن. بعضیا تو این جور جلسات نمیان، تو مسجد نمیان. چرا؟ برای اینکه بعد اگر خواستن خلافی بکنن راحت باشن، نگن تو که مسجدی هستی. چرا؟ یعنی میان صورت مسئله شون رو خراب میکنن برای اینکه ازشون بعد بازخواست اینجوری نشه. خدا میفرماید اگر میخوای اهل قاطی کردن حق و باطل نشی، و اقیم و صلاح نماز به پا دارید، و آت و زکاه زکات بدین، ورکع و مر راکعین رکوع بگذارید با رکوع گذاران. نماز به پا داشتن اصلش اولویتش نماز جماعت و دینداری. از صلات و عمود و دین، ریشه دین، ستون دین، محور دین، رکن دین نمازه. و آت و زکاه بلا فاصله بعد از نماز که یه عبادته، یه فرمان مالی میده، دست تو جیبت بره. وقتی دستت حاضر نیست تو جیبت بره، خرج برای دین حاضر نیستی بکنی، دچار مشکلی. یا بعد میفرماید و آت و زکاه ورکع و مر راکعین، رکوع بذارید با رکوع گذاران. یعنی بیاین تو جماعت دینداران، تو جمع دین مداران بیاین. این نباشه که خودتون تنهایی فکر کنین عابد میشین، فکر کنین که صالح میشین. نه، دنبالش هم میفرمید اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم. اما مواظب باشید، حالا که گفتم بیاین تو جمع، این نشه که مردم رو به نیکی دعوت کنید خودتون رو فراموش کنید. اتأمرون الناس بالبر، آیا امر میکنید شما مردم رو به نیکی، و تنسون انفسکم، تو خلوتهای خودتون یه کار دیگه میکنید، و انتم تتلون الکتاب، در حالی که شما کتاب یعنی قرآن میخونید. قرآن چی میگه؟ بعد میفرماید افلا تعقلون، آیا عقلانیتتون رو به کار نمیندازین؟ ببینید تو آیه قبل فرمود و انتم تعلمون، شما میدونین. اینجا میفرماید افلا تعقلون، علم با تعقل رابطه مستقیم داره، کنار همه. آدم دیوونه هیچ وقت عالم نمیشه. عالم هم منظور این ابا عمامه نیست، عالم اینجا منظور دانستنه. همه شماهایی که اینجا نشستین در حد خودتون، در شؤوناتتون، در عالم هستید. میدانید که میایید برای عبادت خدا، میدانید که حلال را بر حرام ترجیح میدید، میدانید اینا علمه، میدانید که برکت زکات و انفاق و برکت نماز چیست، میدانید که برکت جماعت ورکع و مر راکعین این چیز، من باید بین دینداران باشم، میدانید که نباید فقط حرف بزنید، باید عملم بکنید. اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم، نباید باشین، نباید مردم رو فقط به خیر دعوت کنین تو ظاهر سازی، ولی خودتون رو فراموش کنین. به هر حال از اینجا میخوایم بگیم اگر ما بخواهیم پله‌های تکامل رو در زندگی اقتصادی، در زندگی خانوادگی، در زندگی سیاسی اجتماعی، در زندگی عرض کنم خدمتون دینی، فرهنگی، در تمام این شاخص‌ها بخوایم طی بکنیم، باید ما به یه ثبات شخصیت برسیم. اگر به ثبات شخصیت نرسیم میبازیم، و اگر باختیم هم این باختمون خلاصه منجر میشه که هر روزی توی دار و دسته‌ای هستیم، توی حزبی هستیم، خودمونم گاهی متوجه نمیشیم برای کی داریم سینه میزنیم. ممکنه یه بار برای امام حسین سینه بزنیم، اما یه بارم حوار کشیدنمون برای دشمن امام حسین باشه، یعنی برای اون داد و بیداد کنیم، به نفع اون شعار بدیم. اینا هست. الان جامعه ما کم درگیر نیست اینطوری. خیلی البته مردم دنیا درگیرند. داشتم توی اخبار میخوندم یه خیریه‌ای در آمریکا، اسمش چیه؟ خیریه. یه خیریه‌ای در آمریکا کار خیر میکنن، اما مثلا فرض کنید بچه‌های فقیر سیاپوس یا افغانستان رو میدوزدن، بعد کلیه اینا رو در میارند به اونایی که دلشون میخواد پیوند میدن. اسمشون هم از خیریه. شرین اینا یه خیریه. قلب این بچه رو در میارن به اون بچه‌ای که، به اون نفری که توی آمریکا مثلا محتاج پیوند قلبه، به اون پیوند میزنن. ببینین گاهی حق و باطل چقدر قاطی میشه. اسمشون هم خیریه است. ما باید حواسمون جمع باشه، ما باید بصیرت پیدا بکنیم، شناخت پیدا بکنیم، حق و باطل رو درست بشناسیم، با ظواهر گول نخوریم. حالا مقدمه ذکر مصیبت این نکته رو بگم براتون. امام صادق علیه السلام داشتن رفتن حج، وسط راه دیدن یه نفر به حالت بیهوش اون تو بیابون افتاده، اون کله افتاده. به یکی از یارانشون گفتن برو ببین چشه، تشنشه، بیاب شده، دارو میخواد، چشه. رفت و برگشت گفت که یبن رسول الله، مسیحیه، ارمنی، یعنی حالا مردم که مرد، تشنشه ولی ارمنی، مسیحی. امام صادق فرمودن مسیحی باشه، آبش برسون. ببینید ثبات شخصیت رو، مسیحی باشه، آبش برسون. این جیگرش داره میسوزه. این فوری رفت و خلاصه آب به این رسوند و رو صورتش آب پاشید، یه خورده سر حال شد، آب تو دهنش ریخت، برگشت. به قول ما مرده زنده شد، در آستانه مردن بود، زنده شد. یکی بگه آقا شما که اینطور گذشت دارین، فرهنگتون اینه، آیا با جدتون امام حسین تو کربلا اینجوری عمل کرده؟ آب رو به رو زن و بچهش بستن، به رو خودش بستن، هیچی. کار به جایی برسد که آقا قنداقه بچه شیرخوارش رو بردارد، بیاورد، سر دست کنه. بگه به من آب ندید، به این بچه آب بدید. بابا انصاف، مروت، مردانگی، جوانمردی، شرف. چه درسی به ما میدهد عاشورا؟ بعد اینا چی کار کردند؟ اینا اومدن عوض این که آب بدن به سید و شهدا، عوض این که آقا رو سیراب کنند، عوض این که آب برای بچه بیاورند، دکتر گستاو لوبون فرانسوی میگن نوشته تو تاریخ تمدن اسلام و عرب که این نهایت مظلومیت حسین است که بگوید بیایید بچه رو از من بگیرید، ببرید، سیرابش کنید، برگردانید. ولی اینا به جای این که بچه رو سیراب کنن، با اشاره عمر سعد هر مله تیر سه شعبه‌ای بر گلوی علی اصغر می نشاند. آقا یه وقت ببیند بچه دست و پا می زند، دستشو زیر آلغون بچه بگیرد، خونها تو دست امام جمع شود، به آسمان بپاشد. بعد آقا صدا بزند خدایا این قربانی رو از ما بپذیر، یا ابن رسول الله چگونه پذیرفته نشود قربانی شش ماه و شیر خاره ای که در راه خدا هدیه داده شود؟ امام با این قنداقه و شیر خاره چه بکنند؟ بیاره این بچه رو تو خیمه ها، خیمه هایی که تا لحظاتی پیش این بچه رو سالم می دیدن، این زنان حرم. امام اومدن دلاتون آماده شد بریم خیمگاه، حرکت کردن اومدن طرف خیمه شهدا. تو خیمه شهدا امام جنازه رو کنارم میگذاشتن، اما اینجا خنجر در آوردن، با سر خنجر شروع کردن قبر کوچکی گودال کنن. همین جا آمدن بدن علی اصغر رو در قبر بگذارن. یکی صدا میزند مهلن مهلا یا نظر عزیز فاطمه صبر کن، میخوام یه بار دیگه بچه‌مو ببینم. امام نگاه کنن ببینن رباب مادر علی اصغر اومده. مگه میشه دیگه نذارن مادر بچه‌شو نبینه؟ امیدوارم داغ اولاد و جوان و نوجوان و بچه نبینی. چه حالی داشت خانم رباب وقتی گلوی تیر خورده یعنی اصغر رو دید؟ همه بگین یا حسین، یا حسین، یا حسین. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه و معدن الرساله، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. بعد از منبر بنده